فصل 39، نام من استر.
اینقدر دوست دارم دور هم گریه کردن و بابت مرگ بابای شکوره، فک و فامیل، در و همسایه، هر کسی که شوهرم رو میشناخت دیگه. همه جمع شدیم خونه اونا و ساعتها های های گریه کردیم. اونقدر خوش گذشت. اولش نشسته بودم کنار یه دختر جوونی که نمیشناختمش، ولی همدیگر رو بغل کردیم و همچین زار زدیم که هق هق گریمون تا سر کوچه هم میرفت. بعدش هم که اون یهو غیبش زد، من هنوز هم گریه میکردم، ولی خب تنهایی حال نمیده دیگه. گریه همه یه لطفش به دور هم بودنشه. اگه هفته یه بار بتونم خودم رو اینجوری خالی کنم، دیگه چاق بودن و یهودی بودن و ساکن محله فقیرنشین بودن خیلی هم برام سخت نیست. فقط مراسم عزا نیست ها، کلن از دور هم بودن خوشم میاد. یه وقت فکر نکنین فقط به خاطر شکمو بودنم ها، اصلا. البته اینم هست ها، ولی فقط این نیست دیگه. باز دهن منو آب انداختین ها، روز عید، نون برنجی ها، شربت نعنا، باقلوا که دیگه هیچی، جشنای ختنه با اون شیرینی ترو، اوه، زرش پلو رو بگو. آبالبالویی که تو مراسم های دولتی تو میدون اصل دوونی پخش میشه که اگه تابستون هم باشه که دیگه نگو نپرس. عروسی ها هم که همه چی ردیفه دیگه. اگه دختر و پسر رو هم من به هم رسونده باشم هم که دیگه کپ کم خروس میخونه. مراسم عزا هم که با حلواهای جور و جورش، اگه زن خونه یک کم با سلیقه باشه روش یک کنجدی، توش یه اصلی. باز دارم میگم فقط به خاطر اینا نیستا. کفشامو پوشیدم و اومدم طبقه پایین. میخواستم برم آشپزخونه که از تو آخر صداهایی شنیدم. رفتم جلو. درش نیمه باز بود و از همون لایه در یه نگاه انداختم تو تا ببینم چه خبره. شوکت و اورهان دست و پای یه بچه رو، لابد بچه یکی از همین زنایی که اون بالا مشغول گریه کردن بود دیگه، با یه تیکه تناب بسته بودن و داشتن با قلموهای شوهر عمه مرحوم سر و صورتش رو رنگ می‌زدن. شوکت گفت اگه بخوای فرار کنی اینجوری میذارم تو سرت. بعد با دسته قلمو یه دونه محکم زد پس کلش. یکی دو قدمی رفتم جلو و با بهترین لحنی که میتونستم گفتم بچه های گلم، بهتر نیست به جای این کارا با هم دوست بشین، بازی کنین. شوکت پرید وسط حرفامو گفت خفه شو برو بیرون که به تو هیچ ربطی نداره. یه دختر کوچیک با موهای طلایی و چشای آبی هم وایستاده بود یه گوشه و نه حرفی میزد و نه کاری میکرد، که به احتمال قوی باید خواهر همونی باشه که داشتن رنگش میکردن، همونی که الان دیگه بیشتر شبیه بچه طاووس بود تا بچه آدم. با خودم گفتم وقتی خواهرش هیچ کاری نمیکنه به من چه ربطی داره. خب رفتم تو آشپزخونه که هوریم اونجا بود و چقدر هم منو تحویل گرفت. گفتم اشک چشام مثل آب چشم خشکید. یه لیوان آب میدی به من؟ یه لیوان آب گذاشت جلوم و هیچی نگفت. اونقدر گریه کرده بود که چشاش شده بود اندازه یه پیاله. گفتم میگن بدبخت شوهرمه قبل از خطبه عقد تموم کرد و عروسی تنها دخترشو ندیده. البته باز جای شکرش باقیه که عروسی اولشو دیده بود لااقل. دهن این مردمم چفت و بست نداره که. حتی بعضیا میگن که کشتنش بنده خدا رو. از وقتی اومده بودم تو آشپزخونه هنوز تو چشام نگاه نکرده بود، یعنی اصلا بالا رو نگاه نمی کرد و زل زده بود به پاهاش. بالاخره سرشو بالا کرد و گفت امان از دست این مردم، شوهرم رو از دست دادیم که هیچ، حالا بعد یه عمر نیش و کنایه اینا رو هم تحمل کنیم. فکر کنم منظورش این بود که آره راست میگن. لحنش هم نشون میداد که از سر ناچاری اینا رو میگه. از کجا فهمیدم؟ عین روز برام روشنه. استرم ها انگار. خم شدم سمتشو با یه لحن صمیمی و دوستانه گفتم تو چت شده زن؟ البته جواب سوالم رو خوب میدونستم. اول اینکه عاشق شوهرمه بود. چند دقیقه پیش هم که بالا بودیم این زن بیشتر از شکوره گریه میکرد. بعدش هم این که تا وقتی شوهرم زنده بود همین هوریه اونقدر سر به سر شکوره گذاشته بود که الان میترسید اون تلافی کنه. گفت اگه شوهرم نبود که این شکوره تا حالا 18 بار منو فروخته بود. حالا هم که باز زد زیر گریه. برای اینکه یکم آرومش کنم گفتم اینجوریام نیست عزیزم، شکور تو رو دوست داره. پارچه روی کاسه های چینی چیده شده بین خم شربت انگور و دبه ترشی رو کشیدم کنار. بله، حدسم درست بود. حلواهایی بود که همسایه ها فرستاده بودن. بعضیاشو فقط بو می کردم ولی بعضیا رو با نوک انگشت می چشیدم هم. برای اینکه سر هوریه رو گرم کرده باشم پرسیدم اینا رو کیا فرستادن؟ این یکی که از خونه قاسم افندی ایناست. اینو از نقاش خونه دربار فرستادن. اینا همون کلید سازه آورد. همون که مغازش سر کوچه است. این بزرگم مال فامیلای شوهرم است که از کایسری اومدن و من خوب نمیشناسمشون. این یکی هم داشت همینطور توضیح میداد که یهو شکور اومد تو و حرفاشو قطع کرد و گفت این کلبیه زن ظریف افندی مرحوم سر مزار نیومد. خونم نیومده. حلوام که نفرستاده. اینو گفت و رفت تو حیات که نمیدونم چرا احساس کردم میخواد یه چیزی بهم بگه و برای همین دنبالش راه افتادم. بابام که با ظریف افندی هیچ مشکلی نداشت. تو مراسم تشییع جنازه‌ش هم که شرکت کرد. حتی براشون حلوا هم فرستادیم. پس چرا اینا اینجوری میکنن ها؟ میخوای برم خونه‌شون یه سر گوشی آب بدم؟ یه جوری نگام کرد که انگار میخواست بگه قربون آدم چیز فهم. دم در حیات بودیم و باد سردی هم میومد که یهو بغلم کرد و گفت میترسم استر. نه ترس عزیزم، هر کاری حکمتی داره. ببین به چه راحتی ازدواج کردین بعد از این همه سال. حالا دیگه جوری نگاه میکرد انگار میخواست بگه چقدر نفهمی تو. گفتم حسن گفت که ازدواجتون هیچ ارزش قانونی نداره و اینو داد که بدم بهت. با اینکه گفت نه من دیگه متأهلم ولی نامه رو گرفت و همونجا خوندش. این اولین باری بود که بعد از خوندن نامه حسن هیچ چی نگفت. البته فکر کنم دلیل اصلیش این بود که غیر از من و اون کسای دیگه ای هم بودن تو حیات. نجاری که برای تعمیر نرده پنجره‌ای که تو باد دیشب شکسته بود اومده بود نشسته بود لب پنجره و هم زنای گریون تو خونه رو دید میزد و هم زاخسیای ما و هوریه رو چوب میزد که داشت میرفت سمت در حیات تو حلوایی رو که پسر همسایه آورده بود بگیره ازش. شکوره گفت چند ساعته که دفنش کردیم و الان دیگه فکر کنم روح بابام از جسمش جدا شده و رفته باشه آسمون. داشت آسمون رو نگاه میکرد و لباشو تکون میداد که فکر کنم داشت دعا میخوند. این مسلمونا از این کارا که میکنن معلوم میشه چقدر با هم فرق داریم. یه جوری زل زده بود به اون یتیکه ابر بالای سرش که آدم به اون ابر حسودیش میشد. دعاش که تموم شد منو بغل کرد و از گونه هم بوسید. با خودم گفتم حالا وقتشه که اون ابر به من حسودیشه. گفت استر تا قاتل بابام پیدا نشه من و بچه ها آب خوش از گلومون پایین نمیره. از اینکه اسمی از شوهرش نیاورد خوشم اومد. برو خونه ظریف افندی و با اون کلبیه صحبت کن ببین چرا اینجوری میکنه. یه وقت نفهمه من فرستادم تا. برای حسن حرفی نداری؟ یه جوری نگام کرد که خجالت کشیدم و برای اینکه بحثو عوض کرده باشم جلو هوریه رو گرفتم و گفتم اوه حلوای گردویی. و یه تیکه ازش برداشتم و انداختم تو دهنم. گرم بود هنوز. آب نارنج هم که بهش چکوندن. شکوره داشت میخندید که من هم تا اون خنده شیرینشو دیدم خوشحال شدم و زدم زیر خنده. بخچم و برداشتم و رفتم تو کوچه و هنوز خیلی دور نشده بودم که دیدم کارا داره میاد. از راه رفتنش معلوم بود که با دمش گردو میشکنه. شوهرم رو که چال کرده با شکورم که ازدواج کرده دیگه چیزی نمیخواد که. برای اینکه چرتشو پاره نکرده باشم پیچیدم تو باغچه خونه برادر اون طبیب یهودی تا رودرو نشم باهاش. زنش سالومه، زن اون طبیب یهودیه، زنی بود برای خودشا. هر وقت این خونه رو میبینم اونقدر حالم بد میشه که یادم میره ماه هاست بهم سپردم بفروشم اونجا رو براشون. بوی مرگو که تو اون باغچه پیچیده بود تو خونه ظریف افندی هم میشنیدم. نمیدونم من اون بو رو با خودم آورده بودم یا واقعا اونجا هم بود. به خاطر کاری که دارم هر روز با چند تا زن بدبخت شوهر مرده مثل اون روبرو میشم که برای همین حرف کشیدن از زیر دهن اینا برام مثل آب خوردنه. اغلبشون عصبانی و شاکی و ناراحتن. برای همین اصلا به حرفی که میزنن فکر نمیکنن. البته تک و توک باهوش هم توشون پیدا میشه که اونا بیشتر محزونن تا عصبانی و ناراحت. کلبیه زهر عصبانیت و تا ته سر کشیده بود و دیگه داشت عصیان میکرد که این کار منو آسون تر میکرد. کلبیه مثل اون زناییه که تا یه بلای سرشون میاد فکر میکنن کل دنیا علیه اونا متحد شدن و اینا باید به تنهایی جلوش وایستن. اینجور زنا تو اینجور مواقع به دو چیز حساس میشن. یکیش ترحمه که اگه بفهمن دلت براشون میسوزه احساس ضعف میکنن و بد و بیراه بهت میگن. اما دومیشو حق دارن خداییش. بعضی از این زنایی در و همسایه عادتشونه تا یکی یه بلایی سرش میاد میرن پیششو هی یه جوری میخوان ثابت کنن که اون بنده خدا حقش بوده که این بلا سرش بیاد. اینا مریضن به خدا و حقشونه که امثال کلبیه حالشونو بگیره. شما رو به خدا شانس منو میبینین. آخه این کلبیه برای چی باید این وقت روز نون برنجی میپخت؟ حالا باز همه میگن که استر شکموه. کلبی زنی نبود که با حرفای بی ربط و بی سر و ته از موضوع فرار کنه. برای همین من هم هیچ حرفی از پارچه های ابریشمی چینی و دستمالای مخملی بورس ها نزدم و حتی بخچم رو اصلا باز نکردم. در عوض یه راست رفتم سراغ اصل قضیه و گفتم تو الان باید حال شکوره رو بهتر از ماها درک کنی. درد و بلای خودش بس نیست، حالا باید به این هم فکر کنه که تو از چی ناراحتی که تو مراسمشون شرکت نمی کنی؟ وقتی بهش گفتم چرا سراغی از شکوره نگرفته این روزا، چرا سر مزار نرفته و چرا حلوا هم براشون نفرستاده، قیافه حق به جانبی گرفت و ساکت موند و هیچی نگفت. ولی از تو چشاش میشد فهمید خوشحاله که شکوره اینا متوجه این کارا شدن. برای همین تصمیم گرفتم از همین نکته شروع کنم. شما هنوز استر رو نشناختین. گفتم که کلبی عادت داشت سری بره سر اصل مطلب. تو همون اولین جملهش گفت اگه اون کتاب کوفتی شوهرمه نبود هیچ کدوم از این بلاها سرمون نمی اومد. گفتم شوهرمه که شوهرتو به زور به این کار وادار نکرد؟ کرد؟ نکرد. ولی از یه طرف با پول وسوسهش میکرد و از طرف دیگه هی تو گوشش میخون که پادشاه چقدر از این کار راضیه و اله و بله. تازه اولش ظریف افندی نمیدونست که موضوع اون کتاب چیه. فکر میکرد لابد مثل همیشه چند صفحه نقاشی شده بهش میدن و ازش میخوان تذهیبش کنه دیگه. ولی بعد که نقاشی ها رو دید و فهمید که موضوع اون کتاب کفر و بیدینیه، مون بین آب و آتیش. حالا نمیخوام براش سجاده آب بکشم، ولی اون که همیشه نمازش رو سر وقت میخوند و همه ی موعظه های شیخ نصرت رو گوش میکرد و هیچ وقتم سراغ مشروب و افیون و اینجور چیزا نمیرفت، حالا مونده بود بین حق و باطل. اصلا مونده بود که حق با کیه. شوهرم از یه طرف و شیخ نصرت هم از طرف دیگه مخ این بنده خدا رو گرفته بودن سر کار و دیگه کم مونده بود دیوونه بشه بدبخت. یه قطره درشت اشک از اون چشم ریزش سرید رو گونش و آروم آروم لیز خورد و اومد تا سر چونش، که همون لحظه تصمیم گرفتم تا چهلم شوهرش نشده یه شوهر خوب براش دست و پا کنم. اون هیچ دوست صمیمی نداشت. حتی با من همونقدر نزدیک نبود که با هم درد دل کنه. آدم توداری بود دیگه. این چیزایی هم که گفتم از رفتارش میفهمیدم. حالا به خاطر اون نقاشیا بوده یا نه تو شوهرتو از دست دادی و شکورم باباشو. اگه اینجوری باشه که تو میگی، پس به احتمال قوی قاتل جفتشون یه نفره و در این صورت شما هم دردتون یکیه و هم دشمنتون. کلبی هم مثل شکوره دوتا بچه داشت که حالا یتیم شده بودن، اما اصلا شبیه بچه های شکوره نبودن. طبیعی هم بود. خب شکوره از کلبی جوونتر و خوشگلتر بود و علاوه بر این وضع مالیشون هم همیشه بهتر از اینا بوده. اینا که اومد به ذهنم بهش گفتم شکوره گفت بهت بگم اگه ندونسته مرتکب کاری شده که تو ازش رنجیدی معذرت میخواد. بعد یه دستی به سر و روی یکی از بچه هاش که حالا دیگه اومده بود تو اتاق و کنار مادرش نشسته بود کشیدم و ادامه دادم. الان وقت این کدورت ها نیست. شما باید هوای همدیگر رو داشته باشین. دست به دست هم بدین و اون قاتل ابلیس رو پیدا کنین. اون شب آخر که ظریف افندی مرحوم داشت میرفت پیش شوهر عمه مرحوم، جای دیگه ای قرار نبود سر بزنه؟ با کسی قراری نداشت؟
خیال میکنی به این چیزا فکر نکردم؟ این چند روزه کارم فقط همینه، ولی هنوز نتونستم هیچ سرنخی پیدا کنم به جز این که از تو جیب شلواری که اون شب تنش بود پیدا کردم.
اون اینی که میگفت یه تیکه کاغذ بود که از توی صندوق کوچیک که توش پر از قلم و قلمو بود درش آورد. یه تیکه کاغذ مچاله شده که از بس تو آب مونده بود و جوهرش پخش شده بود، نمیتونستم شکل‌های در هم و بر هم روشو تشخیص بدم.
اسب اونا. ظریف افندی هیچ وقت نقاشی نمی کرد و کارش فقط تذهیب بود. پس این نمیتونه مال اون باشه.
ولی من هنوز هم نمیتونستم اسبی رو که کلبیه میگفت روی اون کاغذ ببینم. با این حال کاغذ رو تا کردم و گفتم شکور از دیدن این خیلی خوشحال میشه. کاغذ رو از دستم قاپید و گفت: پس بیاد اینجا و ببیندش، شاسته خانم.